لبستم؟ قالوا لبستنا یوما او بعد یوم. قالوا ربكم اعلم بما لبستم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا فكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرا فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا صحبت در رابطه با نمایش حفاظت رب به حسبی از مؤمنین است که در سخت‌ترین شرایط قیام به توحید و مقابله با شرک کرده بناست که در داستان اصحاب کهف رحمت الله علیهم نمایش حفاظت الهی را از موحدین با چشم خودمون و چشم بصیرت ببین. یک دو بناست از طریق داستان اصحاب کهف تحلیل حوادث رو در منطق قرآن بیان عرض شد اون جلسه و بسیار تأکید رو این مسئله بنده دارم اون چه که شما سخت در این دوران کفر قرن بیستم نیاز داری چشم تحلیل صحیح از حوادث اون چه که امروز جامعه بهش گرفت داره بررسی حوادث از چشم کفر جهانی است که من و شما اگر به قرآن پناه نبریم از این خطر عظیم مسئول نیست در قرون اخیر به خصوص قرن 19 و 20 اندیشه بررسی حوادث بر مبنای بی خدایی بشریت رو به گمراهی مهلکی انداخت در مقابل افراط زشت کلیسا تفریق زشت تر ماتریالیسمی در بی خدایی تحلیل کردن حوادث امروز تا کنج ذهن من شما رو سوق کرد شما هرچه نگاه می کنید آثار بررسی حوادث از چشم پروتستانتیسم، مارکسیسم، بینش الهادی وجود دارد. کلاستون، درستون، مدرستون، کتابتون، معلمتون، رادیو تلویزیون دیروزتون، دانشگاه دیروزتون، بقایای دانشگاه دیروز امروز، بقایای معلمان دیروز امروز، همه و همه هر چه فکر می کنن الهایی می کنن بدون اینکه خودشون می کنن. اینجاست که عرض شد از حادثه اصحاب کهف به خصوص حالا قسمت آخر حادثه دقیق می بینیم خدا می خواد همین دو چشم رو نشون بده. ببینیم آخرین جمله که تمام میشه حادثه بعدش تحمیل خدا شروع میشه، مشرکین گفتن خیلی خوب بنایی بسازیم دیگه به ما چه، مشرکین گفتن دیگه به ما چه، خدا میدونه در خودش اینه چه شرک هست. میگه مشرک خدا رو قبول نداره، مشرکان خدا رو قبول رب العالمین نمیدونه. تمام مشرکین طول تاریخ خدا رو به عنوان خالق هستی قبول داشتن. فقط یه فرق بین مشرک و موحده، دو فرق هم نه، مشرک خدا رو اونقدر بالا میدونه که تمام هستی در قبضش نیست، بود و رب بود همه کار هست. موحد رب العالمین خدا رو میدونه که کل هستی در قبضش است. دقیقا اگه دقت کنید همیشه پیغمبر وقتی با حاقیان زمانش مقابله کردن نمیدن بگن خدا را ما قبول داری تو نداری، که اونم قبول داشت. فرعون به حضرت موسی علیه السلام گفت چی؟ گفت رب العالمین کیست که تو میگی؟ اینو ما نمیفهمیم. ما خدا را قبول داریم، رب فرعون و رب آب و رب نان و رب دریا و اینا را قبول داریم، رب العالمین بسد چیه؟ باز بقیه پیغمبران دید رو این تاکید داره. امروز جامعه ما به یه بینش شرک دچار است. بینش شرک یعنی حادثه ها رو با بینش رب العالمی بررسی نمی‌کنه. یکی از نمونه های بررسی این حوادث با بینشی که اون بینش حضور رب العالمین رو در جای جای هستی میشناسه و معتقد است، نمونش داستان حضرت داستان اصحاب کهف. اگر این بینش افراد پیدا کنه خطرناک میشه. کلیسا حضور هیچ تفکری رو، هیچ تجربه علمی رو، هیچ حیات تجربی رو اجازه نمیده. تحجر محض. مقابل کلیسا چی اومد؟ پروتستانتیسم. پروتستانتیسم کیه؟ مذهبیونی که اونقدر کفرشون از دست متحجرین به سر آمده است، اونقدر حوصله‌شون از دست متحجرین مذهبی به سر آمده است که به یه نحوی میخوان زیر کل دین بزنن، نمیتونن. میان یه دینی رو مطرح میکنن که هیچ بوی دین نمیده. شما خطر آینده نون همین ها؟ جامعه آینده دو خطر داره و قرآن میتونه نجات. یا یک تحجر و حذف هر تفکر اجتماعی، نظر دادن بر اساس تجربه های تاریخ اجتماعی، یا یک لعاب دینی که زیرش یک بیدینی کامل است. هر دوشش مؤنث جامعه میدید. کدوم غلبه کنن خدا کنه هیچ کدوم غلبه. امام رحمت الله علیه در وصیت نامشون به هر دو نفر، اونهایی که تحت عنوان مقدسان نادان مطرح میکنن همون تحجر است، اونهایی که تحت عنوان روشن فکران بی‌وطن مطرح میکنم، هم شما کم امروز کسی را سراغ داریم که بگید من دین ندارم. عرض کردم اون جلسه، اما طرحی برای زندگی میده که تو اون طرح دین حضور نداره. مشی کلی حیات رو به دست انبیا نمیده، این همون بیدینیست. اروپا نهضتی که شروع شد، شما مطالعه کنید اول انقلاب فرانسه اینقدر مذهبی بود، اینقدر مذهبی بود که از انقلاب ما 3-4 پله بالاتر بود. بعد چی شد؟ بعد یه جوری مذهب مطرح بود که شما از روز میبینید تنها چیزی که برای جامعه و نجات جامعه و سرنوشت جامعه مطرح نیست مذهب هست. مذهب در صحنه نیست در اروپا. نگو مسیحیت، مسیحیتی که وحی همین انجیل، ما حالا نمیگیم انجیل اصلی، همین انجیل اگه در اروپا خوب اجرا بشه نجات خیلی میکنن، خیلی مشکلاتشون حل میشه، یه سری مشکلاتشون حل میشه. همین تورات زمان پیغمبر بود، کلمه دست مسیحی هست، دست یهودی هست. خدا میگه همین تورات رو عمل کنید راحت، یعنی همین با این همه خرافه که در انجیل و تورات هست، امروز غرب به همین انجیل و تورات هم هیچ بیمانه. از موضوع خارج نشیم. پس صحبت بر سر این بود که یه چند تا جوان، حالا میگیم حداقل 7 ما از قرآن 7 حداقل 7 میتونیم دراریم، بقیهش هم که نداریم دیگه، خیلی چون متفاوت از روایات نمیشه بهش تکیه کرد. حداقل 7 یا بیشتر جوان متدین موحد بلند شدن در صحنه‌ای که دل شیر آب میشد، طغیان کردن، اعتراض کردن، گفتن شیر که شما را قبول نداریم. و علامه رحمت الله علیه که جزبه قبلیتون بود که اون شب خدمتون بود، فرمودن هیچ دلیلی نداریم که اینا که علیک افراد میگن که آقا اینا تقیه برشون حرام بودن، میگن چیزی نیست، به این دلیل که قبلا تقیه کرده بودن. اینا اون وقت که بلند شدن اعتراض کردن، قبلا موحد بودن یا نبودن؟ قبلا موحد بودن. اگر تقیه تو دین اینها حرام بود، خب بعد قبلا مشرک بودن و قبلا عاصی بودن، هم چیزی نیست. هیچ دلیلی نداریم که تقیه حرام بودن. اینها دو نوع زندگی دینی است. یک وقت موحد حساب میکنه که باید زمینه را برای اعتراض دعوت توحیدیش آماده کنه، سکوت میکنه، اسمش هم بذاریم تقیه. تقیه رفع تکلیف نیست، تغییر تاکتیک است، تغییر سنگر است. شما یه وقت سنگر مبارزه با شرک دون نیست که فعلا اینجا اینجوری سکوت کنید، اینجوری مبارزه کنید، فردا اینه که نه اینجوری اعتراض کنید. نه آقا، اینها به عنوان سلحشوران مکتب توحید بلند شدن و اعتراض محکمی رو کردن که چقدر اعتراض زیباست. آخرش اگه یادتون باشه گفتن اگر ما خدا پرستی خودمون را ادامه ندیم، آدم های پرت و پلای هستیم. شتت هم در آیه 14 قلنا لقد قلنا اذن شتت ها، اگر ما سکوت کنیم در مقابل شرک شما و یا هم منجل شما بشیم، آدم های بیمنطقیم. یعنی رسیدیم به این درجه از تفکر که اینجا سخن اینه که میگیم هر سخنی غیر این گفتنش پرت و پلا گفتن است، حرف پراکنده زدن است، حرف بی‌منطق زدن است. رسیدیم، اومدن وقت اومد موقعیت جغرافیایی اینا رو روشن کرد در آیه 17 سوره کهف. در آیه 18 موقعیت فردی اینا رو روشن میکنه که از اینجا باید ادامه بدید. تعتقهم ایقاضا، ببینید آیه قبلی چی شد؟ گفت موقعیتشون چی بود؟ خورشید از به طرف جنوب بود در قارشون، خورشید از این طرف میمد نور میفتد این طرفشون، غروب خورشید که از این طرف غروب میکرد نور میفتد این طرفشون، اینا وسط قار بودن. در میگه ذالک من آیات الله، این نشانه های لطیف حضور حق است. ما دو نوع حضور داریم، میدونید که حضور قابل اشاره مثل حضور این ضبط الان، مثل حضور این ستون، حضور لطیفانه مثل چی؟ مثل حضور من در تن قابل اشاره نیست. شما نمیتونی بگونی این من تو، اینجا سر منه، بگو خیلی خوب این منه تو، این که سینه منه، چکار میکنی؟ نمیتونی اشاره کنی. اما هست، نمیگن حضور لطیفانه. اگر موحدی را خدا هدیه بر شما بدونن، این حضور لطیفانه حق را در کل هستی حاضر حاضر می نمیبینید ها، میفهمید چه نوع حضوری را میبینید؟ حضور قابل اشاره. چه نوع حضوری را میفهمید؟ حضور لطیفانه. خدا میفهمد الله لطیف و خبیر، خدا در صحنه هست اما لطیف هست، یعنی حضورش آنچنان است که حضور شیء دیگر مانع حضور آن نمیشه. دقت کنید، دقت کنید، خیلی عجیبه. قرآن میگه من اینجا که هستم، شما همینجا که من هستم میتونید باشید؟ نمیتونید باشید، باید منو بندازید اونور بیاید اینجا. من میتونم اینجا اینکه این ستون هست باشم؟ نمیتونم باشم، باید ستونه بندازم و من باشم. اما من من توی تن من چی؟ باید اینجا که دست من هست، شما میگوید دستم این رو برداشت، یعنی من شما الان اینجا که دستتون هست، آن من با این دست این ساعت رو برمیداره، این من در دست حاضره یا حاضر نیست؟ حاضرم. حضورش آنچنان حضوری است که دست مانع است، یعنی یا دست یا من، یا هم دست هم من، هم دست هم من. بابا من این ساعت رو بلند کردم، دست که دست بلند کرد میشه ده هم دست باشید هم من، خباره شد دیگه، همینه دیگه. شما منتون در صحنه است در عین اینکه دست دوست ساعت بلند کرد، یعنی شما دقیقاً منتون در تمام وجودتون حاضر است، اما تنتون یه جوری نیست که نگذاره منتون باشه. خدا چطوری در صحنه است؟ همینطور. اینا میگن حضور لطیف، الله لطیف و خبیر، خدا لطیف است. یعنی یه نوع وجودی داره که بودنش رو اشاره نمیتونی بکنی اما میتونی، مثل من شما تو تنش رو. حالا میخوام بگیم که آیا در صحنه اصحاب کهف این نوع حضور رو میبینی؟ خدا گفت خورشید، خدا گفت قار اینها رو طوری قرار دادیم که رو به غروب بود، خورشید از مشرق که طلوع می کرد نور می افتادید،
در مغرب که غروب میکرد نور میفته طرف چشم. اینا وسط قاب این تالکه چی؟ این تالکه یه حادثه خوشترش بید. اینا میگن چشم توحیدی زالکه من آیات الله. شما این نهض حفاظت 300 ساله رو از بنده های خالصی مثل حضرت حضرات اصحاب کهف حضور لطیفانه ی حق میدونید یا یک استفاده؟ چشم خدا به شما بصیرت میده که شما حادثه را درست ببینید. ادامه شو ببینید. میفرماد من چه نتیجه گرفتم؟ من یهد الله فهول رفت بریم. ما کم اینا رو به هم رفت بریم. آقا این واقعه یه واقعه میگه چرا نمیخواد اینا به من رفتش بریم؟ هر کس را که خدا هدایت میکند فقط اون هدایت شدم و اصحاب کهفی که نجات پیدا کردن از مشکلات من هدایتشون کردم و اگر غیر طریق من رفته بودن در زیر لگد حوادث می پوسیدند و می پوچیدند. حضور حفاظت حق ریش در هدایت حق دارد. حالا آیه رو می گفت و من یهد الله. آدم ها این نهد حفاظت ها ریشش در هدایت حق است. جای دیگه هدایت نیست، جای دیگه حفاظت نیست. این حفاظت ریشش در هدایت است و فقط هدایت مال حق است. اینا شما دائم تو این حادثه ها باید بدید. هر وقت دیدید بدون یک خوشباوری غیر منطقی حوادث رو حضور لطیفانه حق رو کنارش میبینید داره خدا بهتون کمک میکنه. این روایت هم هست، مضمون روایت هم همینه که بنده هر وقت قلبش رو اینجور دید، مضمون روایت این روایت هم. وقتی شما قلبتون رو اینجور دیدید که میتونید خدا رو در ساده ترین مسئله هم حس کنید، بدونید که خدا هدایتتون رو بهتون اعطا کرد. خوشترش هم همینطوره و من یذلل فلن تجد له ولیا مرشدا. اگه کسی آقا گمراه هرگز در این نظام الهی محافظی نمیابد. ولی یعنی چه؟ یعنی کسی که حفظش کنه شما رو. یه تو دعوایی تو حادثه رفیق یار میخوان چه کار؟ یار آدم مال اینه که از حادثه آدم رو نجات بده. میگه اگه کسی مسیر هدایت نرد اون وقتی که در حادثه یار میخواد اصلا نداره، مرشد هم نداره. مرشد یعنی کسی که به مطلوب آدم رو برسونه. یعنی شما در حادثه اون چه که مطلوب شماست اگر مسیر حق رو نرید کسی که شما رو اون مطلوب رو برادون تهیه کنه نیست. آقا ببین حادثه ها رو ببین. شما شاه رو نمونه خوبی بگید، یه خود از واردن نگاه کنید، از اون موارد سیاد هست عجیبه. خدا میدونه دارم یه جوری حادثه ها رو خدا برای مؤمنین جور میکنه که روایت داریم اونجایی که اطمینان ندارید بیشتر اطمینان داشته باشید. خدا در صحنه است. شما بندگی کنید از این مهلک آمیزتر که اصحاب کهف درش قرار گرفتن دیگه نیست. دیدید همه شرایط بر اون دیکتاتوری خشن، همه شرایط برای اضمحلال اینها رو خدا نجاتشون داد. چون هدایت دستن هست و من یهد الله این آقا این چشم بمیگن قرآن به آدم کمک میکنه، کمکش همین که میگه اینجوری ببین. حالا اگه من و شما داریم اینجا نشستیم، بنده یه مرتبه دم یه نور افتاد توی این مسجد، یکی اومد گفت که آقا روز شد، یکی گفت نه آقا اینجوری ببین یه لامپه. حالا شما نگاه کردی چه موقع حرف دومی رو عمل میپذیری؟ وقتی نگاه میکنید، عقلتونم به کار میگیرید، ببینید نه این که میگه اینجوری ببین، هر چه ببینید این معلوم میشه راست گفتم. خدا نمیگه بیا بی فکر اینجور که من میگم ببین، میگه اینجور ببین، اون وقت هر چه فکر کنی میبینی حق. هر چه حادثه ها را با حضور رب در صحنه حیات نگاه میکنید، میبینید صدق الله العظیم. چشمتون میده نه جهلتون بده. خدا خرافه ساز نیست، عقل پرداز است. صیقل میده عقل تا کدورت وهم و خیالات ازش بره کنید. این مردمی که تو خیابون ولن، نمیبینید خودشون دارن خودشون رو بدبخت میکنن؟ خب میبینید که خب شما اگه با چشم خدایی نگاه کنید که میگه ریشه گمراهیشون دوری از خداست، ریشه مصیبتشون دوری از خداست، ریشه چه کنمشون دوری از خداست، وقتی اینا دیدید متوجه میشین خدا حق میگه یا نه میگون نکنه کرا سرم بره. خودتون به همون میگه به جای میرسید چون انگار که اصلا همینطور واقعیت داره. دیدین کاری وقتایی من خودم مورد سوالشم، یعنی میان ازم سوال کنم، خانم اومده سوال میکنه که خیلی بعضمون بلیست، بچه هامون اون که میخواستیم نشد، مدیر یکی از مدارس نمیدونم هر روز تو خونمون در روز یک زندگی. خدا نعمت بگه من با یه دستی به نام دست خودم نعوذ بالله اینا رو جنبوندم. میگه حادثه رو خود که تحلیل میکنی میگوی عجب اگر خدا در صحنه نبود اینها لاقل به واسه شون میپوسید.
و زا نقلبه هم برمیگرده به ذاتش شمال هم میگه و نقلبه هم چی؟ ذاتش شمال طرف چپ میچرخوندیمشون طرف چپ. این موقعیت چون از داره شخص و کلبه هم باستون ذراعیه بلوستی وستید، اون حالت ایگونی را میگم، مثلا حالا ما اینجا که میشستیم وستید است نسبت به حیات، نه فقط حالا ایگونی هر چیزی که یه پرده بالا بود. میگه که موقع سگشون هم اینجور بود که این دستاش، این ذراعش، این چیمش میگن نارا ساعد، ساعدشون ول بود، رو ایگونی افتاده بود، چش اومده بود خداسته، اینم سگشون. خب بعد میگه که ببین منظرشون چطور بود، هر کس نگاهشون کاری کرده بود که حالا اگه یکی هم کلاش از اون بر میافتاد همچی که اینا رو نگاه میکرد اینقدر میترسید که یواش یواش عقب نمیرفت، پا به فرار میذاشت. لبه طلعت علیهم، اگر یک کسی هم یا تو آقا مطلع میشدی از اونها میرفتی میدیدشون لولیت منهم فرارا، بلیه یعنی چرخیدن پشت کردن، خوش میکردید به اونها آفرار میکردید و لمولع تمهن هم روح با تمام وجودت پر ترس میشه. این تا اینجا بعد میگه که کذالکت اصنام، این تمام شد. قرآن کتاب قصه که نیست، نمیگه همیشه که نمیگه، اوناش که هدایت توش هست رو میگه. پس تمام شد و تمام شد 300 سال یا 300 و اندی سال اینها خوابیدن، بعد یه مرتبه بیدار شدن. و کذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم، ما اینجوری بیدارشون کردیم، برانگیختانیمشون برای اینکه از هم سوال کنن. دقت کنید، خب سه تیپ شدن. یکی گفت که یهو یکشون بیدار شد و گفت آقا چقدر وقت خوابیدیم، حس کرد انگار یقده خوابیدن پیش از وقت. یه عدهشون گفتن که یه روز یا نصف روز. خب ضمیر قالو به کار بوده، یعنی از چند تا بیشتر؟ از دوتا بیشتر. این یکی گفت که چقدر وقت خوابیدن، پس یکی گفتند قالو گفتن، پس اینم سه تا. حالا قالو دیگه سه تا، یعنی دوباره میگه قالو. پس یه دی گفتن که یه چند، یه دی دیگه پس اونجا بودن غیر اونا گفتن که نمیدونی خدا میدونی. تو چون هر دو را ضمیر قالو به کار برده، قالو هم یعنی از دو تا بیشتر، یکی هم که قالم قالم قائلون این یکی، اینم دو تا سه تا حد اقل، این میشه چی؟ حد اقل. پس حد اقل حد اقل، حالا شاید در اون که خورد رو تعدادش چی، نه به نابود یهودی ها مشرکین رو تحریک کرده بودن که برید، مشرکین مکه را که برید از پیغمبر بپرسید که اصحاب کهف برامون بگو، بگوم چند تا. خدا یه جوری مطرح کرد که حرف اونا غلط بشه، چون اونا کمتر از اینا گفته بودن. معلوم چون اولش هم گفت که ما یه داستان حقی را پیغمبر میخواییم برای تو بگیم، میگه تو باشه درونی حقم بحث کردم اینجا. پس از این طریقه بدون این که تعداد رو اسم ببره منطق مشتکارم از بین بود، رسوا کرد. خب و کذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم، برای اینکه بین خود سوال کنند و محاوره کنند. قال قائل منکم کم لبستم، یکی از اونا گفت چقدر وقت از اینجا درنگ کردیم موندیم خوابیدیم. قال لبسنا یاما او بعض یام، گفتم یه روز یا کمتر از یه روز، بعض روز یعنی یخته میگی نصفه رو مثلا خوابیدیم. قالو یعنی یه دی دیگه، چون آجا اینا گفتن، یه دی دیگه گفتن ربکم اعلم به ما لبستون، خدا. پس قالو یه دی اون، قالو یه چیز دیگه گفتن، گفتن چی؟ پروردگار ما میدونه چقدر خوابیدیم. این دوتا چه گفتن؟ هر دو موحد بودن یا نبودن؟ هر دو موحد بودن، از اصحاب کهف این دو گروه. کدوماشون درجه معرفتشون بیشتره؟ دومیا. اولیا حدس خودشون رو گفتن. ببینیم از همه ریزکاری هم میشه فهمید چقدر طرف معرفت داره. دومیا از حدس بالاتر بودن، اومدن چی را گفتن؟ گفتن نمیدون. مومن دو نوعه است، یکی اون چه به اندیشش میرسه و خلاف نیست و دروغ نیست میگه، یه نوع اینه که تا ندونه حق نمیگه. یکی اگر فهمید باطل نیست میگه، یکی این که تا مطمئن نشه حق نمیگه. شما خودت امتحان کنید، خیلی هم دقیقه با براتون بگم، اگه فرصت داشتیم از خود قرآن قشنگ در میاد که تا آخر اصحاب کهف دو تیپ بودن. اونجا هم که گفت حی لنا من امرنا رشدا، یه عدهشون گفتن، حالا بعد برگردید نگاه کنید، اونایی که گفتن حی لنا من امرنا نشدا، نگفتن شاید که خدا بر ما رشد بفرسه. گفتن حتما میفرسه، چون اونجا عرض کردم معلوم میشه اینا اهل شهود و غیب بودن. حالا اینم داشته باشید که دو تیپ هم هر دو مؤمنن. فبعثوا احدکم، هم نوع ادامه دادن دومیان، پس برگردید بین خودتون یکی رو انتخاب کنید. به ورق کن، ورق یعنی پول، به پولی که دارید. اگه دقت کنیم اینا میتونستن این نظر به پول داشتن خودش یه نکته است. اینا میتونستن میگن آقا بریم یه چیزی بخریم، معلومه است که پس با پولمون بخریم. اما دقت کنیم میگه که میگن با پولی که دارید برید یه چیزی بخریم. از اینجا دقت نمی کنیم که اینا رو پول مسئله داشتن، یعنی اینا رو پول عنایت داشتن. قرآن از حرف یه ذره هم ساده نمی زنه، هر کلمه ایش حرف است. بریم جلو باز. پس گفتم که یک رو انتخاب کنید با پولی که دارید، حاضری این پول، یعنی معلوم بوده نظر بهش داشتن. الان مدینه بفرستید به اون شهر. فلینزو ایوها از که تعامن فلیعتکون به رزق من. حالا برمیگردیم فقط ترجمه میکنم، بگردن اون آقا که میفرستیمش، ایوها از کار چیه تو شهر، کدوم کاسبیه که از کسبه از کار تعامن، تعام حلال داره، پر و پاکیزه. چون اینا اون زمان که تو شهر بودن اکثرا مشرک بودن دیگه. میگه بگردیم دیدین یادم حساب پیدا میشه. فریعتکون به رزق من، که بیارد برای شما یه رزقی، یه غذای از اون کاسبه بخرید که حلال میفروشه. بعد یه نکته ای هم میگن، ولی یه طلب که باید این آقا که میره تو شهر مواظب باشه، ظریف کاری کنه، چون ما لو میریم. ولا یشعرن نبکم احدا، هیچ که شما رو نشناسه. ما حالا اینا رو کجا دارن میگن؟ تو غار دارن میگن، بپاک کسی نشناسه. خب میخواید یه نکته رو اینجا بگیم، بعد میخواید یه آیه رو بخونیم بعدشو. بعد هنوز ادامه میده که اگر ما را بشناسند یا بیان تو غار، یا میکشند و سنگسارمون میکنن یا مجبورمون میکنن برگردیم به دین خودشون. انهم این یظهروا علیکم، اگر بر شما غلبه کنن، بر شما دست پیدا کنن، یرجموکم، سنگسارتون میکنن، میکشندتون، یعیدوکم فی ملتهم. اون جلسه هم عرض کردم ملت تو قرآن همیشه به معنای چیست؟ دین. هیچ وقت به معنای ملت که ما میگیم تو فارسی نیست، تو فارسی او یعیدو کن، یا بردون میگردن به دین خودشون. ولن تفلهو ازن ابدا، اون وقت دیگه پیش خدا عذری نداری. اینا دارن به هم میگن، حالا چرا پیش خدا عذر نداری میرسی؟ پس اگه دقت کردیم چرا خدا حرفای اینا را که تو غار زدن آورده است؟ برای اینکه حرفاشون را پسندیده است. اینا تو غار گفتن آقا مواظب باشین از یه کاسبی که مال حلال میفروشه، حلال چیزاشو میفروشه، از اون بخرید، در ضمن مواظبم باشید حفاظت کاری و خلاصه رعایت اصول امنیتی هم بکنید. من میخوام همینجا توجه بدم خواهر و برادرها رو، گاهی وقت شما نبود که ما حالا این همه را بریم از اون آقای ریال ارزون تر بخریم، 5000 باید بیشتر خرج کنیم، اینجوری نیست. شما اگر یک کسی گران میفروشه یا حرام میکنه مالش رو با دروغ، شما یه ممکنه دو برابر هم بیشتر پول بدین، اما باید برید از اون که حلال است بخرید. ما که نمیتونیم، یعنی عدالت روحیتون را که نباید بشکنید. اگه شما
شما عاشق عدالت باید باشید یا نه؟ اگه یک کسی مقایسه کنید، یه وقت هست همه دارن گرون میدن، شما مجبورید یه چیزی بخرید که نمیدید، یه وقت جدا. اما اگه یک کسی مالشو حرام میکنه با دروغ گفتن، با گرون فروشی بی جا، موظفید که به هر قیمتی که هست سطمه بخورید ولی حلال گیر بیارید. بریم جلو که فرمود این جمله آخری که اگر شما احتیاط کاری نکنید و مردم شهر شما رو بشناسن رستگار میسین. چرا رستگار میسن؟ چرا خیلی چرا این همه سطمه خوردن اون مبارزه رو کردن؟ نمیخواد بگه که یعنی اگر در راه دینم خودت و اشتباهات به سطمت انداخت هیچ نتیجه خدا بهت نمیدید از اون جهت. نمیخواد بگید اگر احتیاط نکردید و مردم بر شما آگاه شدند و شوریدند و عذیتتون کردن پیرو حلاق و رستگاری الهی نداریم. برگرد جمله علامه رو بخونیم شاید دیگه نرسیم بیشتر بس کنیم. خب از اولش میخونیم صفحه 5. همانطور که آنها را خواباندیم حال بیدارشان کردیم تا از یک دیگر پرسش کنند و بفهمند طول عمر دنیا چنان نیست که حقی را بمیراند و این خداوند است که زمینی ها را زینت زمین کرده. یادتونه؟ این قرآن رفت داره به هم. برگشت به اول آیه. اومد بگه که آقا 300 سال بگذره که مسئله باطل نمیشه. یه مشکلی که من و شما گاهی وقتا داریم همینه که فکر میکنیم حادثه ها باید زود نتیجه بگیریم. میگون چرا صدام روز اول تمام نمیشه؟ آقا بذارید خوب نتیجه بده، شما حوصله کنید، شما موحد باشید تا نتیجه اساسی غضب الهی را شما ببینید در سرنوشت صدام. اگر چشمتون بیدار شد 1000 نکته باریک ترزمو در همین بقای طولانی صدام است و آمریکا. اگر 70 سال پیش چشمتون بیدار بود تو پیشونی رهبران کرملین که خودکشی کردن خودکشیشون را میدید. شما اینا چطوری میبینید؟ یه حادثه هست اتفاقا یه کودتایی کردن و نشده، حالا خودکشی میکنن؟ واقعا این درست دیدنه؟ خدا میدونه بد دیدنه. مگه میشه ادعی که دیکتاتوری استالین و خروشچف رو پشت سر گذاشتن حالا راحت بمیرن؟ دیدین چطوری خودکشی؟ زنش خودش با هم خواست خودش نکشه، یه بیرو نه بقیش نکشت چند تاش نکشت. اینا همون آه اون پیر زنه 400 سال پیش از این چک و اسلواکیست چه گفت خدا چرا اینا به کشور ما هم بکرد؟ آه اون چشمه دون یخده طولانی ببینیم حادثه را در سیطره ربوبیت حق ببینیم نه یه اتفاق. بگم آقا چون کودتا شکست خورد اینا خودکشی کردن. چرا؟ چرا باید خود کشیم که خب میرن زندان؟ خب 10 سال 5 سال زندان میده کاری به کودتا کرد. شما هم دادگاه که تشکیل نشد میگه معلومه که بقیهشون رو اعدام کنن، همچه چیزی نیست، نمیتونن دم. یعنی میگه شوروی همه شما الان آدمی حسابی شدن که طرفدار کودتا چیه نباشن. خودتون هم میدونید، خودشون هم میدونن که خیلی از مردم شوروی همزم طرفدار کودتا چیه. حالا خیلی کرد میکنن نسبت به این طرفی ها، آقای ادهی زیادی مردم شوروی نه اینا را قبول دارن نه اونا را، اکثرش میدونن اینا همش بازی. ولی چشم بیدار باعث میشه که طولانی شدن حادثه را نابودی جلبه ربوبی حق نبینه. تو خودتون تو محله دید ندیده این آدم بداگاهی وقتا به چه فلاکتی میفتن. رندی که نداری که
آقا داستان شنیدین میگه که یارو اومد گفت که به حضرت موسی
آقا من دیگه از دست زبون آدم ها خسته شدم، میخوام زبون حیوان را یاد کنم. آدم ها از بس که حرف دنیا میزنن ما میخوام حیوان را یاد کنم.
حضرت فهمه با برد که کار این حرف ها چیز حوثه بلند بلند کردی، همین زندگی دنیایی اگراس بود تو همین دنیا زندگی کن دیگه، خوب زندگی.
گفت نه من میخوام تو رو به خدا و از خدا بخواه التماس کن. ندا آمد که یا کلیم الله بگو باش،
من از مسمه میگم حالا
باشه، حالا اینجور میخواد بهش بگو زبان مرغ و سگو از این به بعد زبان مرغ و سگو میفهم. یارو خب بخواست حضرت موسی رو چک کنه، اومد صبح دم در خونه واستاد، این کلفت خونه سفره رو آورد پاشید، تخمیندش رو بیرون، هم سگ اونجا بوده هم خروس، این هم عمدن اونجا واستاده بود که بینه چطوری میفهم. یه مرتبه دیگه سگه اومد نونه را برد، خروسه اومد که کنون را برداشت، سگه پرید به جونش که عجب حق منه و دوتا مشکل هست، هم من اینجا پاسبانی خونه را میکنم و هم نونا خوب خوشمزه نیست برام، نونا تو خوشمزه است برای ولی پاسبانیشم من میکنم، هم حق منه، همینا دوست نمیدارم. خروس گفت ناراحت نباش، دیده اینا رو میشین میفهمه که چیزی نیست. همین روزا از در حاج آقا میمیره، میدازندشون دورا، تو میری یه شکمی از عزا در حاج آقا دید انگار از درش همین روزا میمیره، دعوید و از دره رفت فروخ، گفت حالا که به ناس بمیره چرا خونه ما بمیره، برد فروخ تو بازار یه بدبختی هم خب رفت و خرید آنی چیزی نزدش. اما دوباره کار این حاج آقا شده بود که چی؟ کشیک دادن کنار خروسه و سگه. فردا شد و پس فردا دوباره این خانم کلفت اومد سفره رو انداخت و دوباره داستان پیش اومد و دوباره دیگه این مرتبه سگه خیلی صدا مشکل شد، همون دوتا مشکل قبلیمون، همین که گفت دروغم میگی تو، پیش بینی دروغ در اومد، گفت جان تو راست در اومد، مرد بیچاره اصل داره، اما خونه یه بدبخت دیگه. حالا ناراحت نباش، اصل به حاجه آقا نیست، حالا اینم همه را گوش میشه میشه اصل را فروغ وقت دونه نگیرم. دوباره اعتراض و دوباره تکرار و گفت ناراحت نباش غلام حاجه آقا نیست، بالاخره یک سورساتی را میدازن یه چی گرفت حاج آقا غلامم فروخ، دوباره کشید اینجا از فردا، گفت ناراحت نباش خود حاج آقا میبیره بچه هاش یه سوراسازی را میدادن تو از مشکل در میایی. حالا چه کار کنه؟ حالا خودش همیشه بفروشه؟ دوید خدمت حضرت موسی علیه السلام که یا کلیم الله بدادم بره از حضرت فرمه، خب برو خودم بفروش، تو که یاد گرفتی رندی، رندی والله رندی سقوط انسان طرف فکر میکنه که میشه، حالا که میشه حق این یار رو یه ریال رو بخوره، این نمیفهمه دی میتونه بخوره. اگه اول آقا ایرق رندی نکرده بود گذاشته بود از ترش بمینه، کار به خودش نمیکشه. حضرت همینه بهش گفتن، گفتن تو فکر کردی میجهی میجسی، فکر کردی جسی، مگه جهان دست توه؟ میگیرند از یه جا زحمت کشته مولوی، اشاره کنیم اشاره کردم، بعد اون همینو میخواد بگه، میگه تمام این دستورات دین تسکیه است، تمام این سختی هایی که دین به تو میده وسیله است که خودت نمیری، تمام خمس و سهم امام و انفاق و نفقه و حق مردم و دادن و بار از دوش مردم برداشتن آقا باید شد خودت نمیری. این زرنگی ها را نکنید مومنی، اینا زرنگی نیست، اینا کار به خودتون ختم میشه. اینجور نیست که اگه یه کسی تو این کوچه داره میره از هر که چرخش گونیش افتاده از پای و شما میتونید کمکش کنید، همچی جهانی نساخت از خدا که تو حق داشته باشی بری بگوی به من چه. اون وقت گونی میفتد پای، اون وقت حالا اینجا فرصت بود که گونی اینه بذاری پای، دو وقت ده برابر اذیت بشی. همچی چیزی نیست تو اسلام، ما نداریم همچی چیزی که تو فکر کنی هر کاری میتونی بکنی میتونی. یه روایت خوبی بخونه و بحث تمام کنه. در اول خصال شیخ صدوق داره که شما تو جاده که داری، حالا اون خر بوده، اگر تو جاده داری میری یکی هم داره میره، حق نداره بگو برو بالا میخوام بره، حق نداره بگو از طریق را بده. حالا یه مقدار قانون فرق میکنه چون افراد باید تو پیاده رو برن، مردم جاشون تو خیابون نیست، ماشین هست، ولی یه جایی که نه مردم مجبورن برن، شما حق نداری، حق نداری حتی بوق بزنی که آبار بالا بره. داره چیکار؟ بذار فرصتش بده خودش میره بالا، هی بوق بوق بوق. میخوام نتیجه بگیرم، اینا رو رنگی و زرنگی نیستی که یه جا کار کرد. برین تو این فکر داستان حضرات کف رحمت الله علیهم، میخواهم نبگه یک حدیثی که میگه که آدم ها طولانی بودن حادثه حذف ربوبیت حق نیست. اینجور نیست که فکر کنید از دست خدا در، اینجور نیست که فکر کنید حالا پس خدا همه کاره نیست. اگه خدا همه کاره چرا هی موشک میاد اصفهان؟ پشتش رو ببین نتیجه چی شد. یادتون تو اوج جنگ رو 330 تا بچه ای مثل ما پرپر می شدن، افراد کم ظرفیت می گفتن ای خدا پس می خواهی دیگه چکار؟ یعنی انگار خدا یادش رفته است. اهل ندارم می گفتن خدا به نازم شسته بشه، می خواهی برای خوب امتحان کن. داریم در داستان حضرت صالح، حضرت میگه که بابا خدا بناست شما را خوب امتحان کنه، بی صبری نکنید، اونا که می رن بهش. حالا بین خدا خدا جان امام زمان، شما همین خوشتره نیست یا بچه ها که شهید شده خدا بینم بیدونید فرهین به ما آتا خمون شنگولن از آنچه خدا بشونید. پس معلومه یخت صبر داشتیم، میدیدید که نه اونا که ضرر نکردن مارم خدا دست رحمتش رو قرار نداشته است، بناس اینجور امتحان بده. همه حالا من تو فردا همینطور. بله این پاراگراف نکاتی داره که فکر میکنم جلسه بعد باز بخونیم. ان شاء الله علی محمد و آل محمد.